شبتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین شب بسیار خوبی رو سپری بکنید و برنامه‌های ما در بخش سوم تا این لحظه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده قند پارسی باشید.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هم‌میهنان بزرگوار، دلتان شاد و خرم باد. امیدواریم تندرست باشید و شنونده برنامه قند پارسی. و همچنان که می‌دانید قند پارسی سخن بزرگان فرهیخته مان است در قالب حکایت‌های شیرین از گذشته‌های دور که برای مان به یادگار مانده است، سخنانی شیرین و پر از پند و حکمت. امیدواریم بشنوید و از این حکایت‌های دلپذیر بهره‌مند شوید. روزی یکی از روحانیون مذهبی هندوستان نزد شاه هندوستان بود. شاه خواست به او پندی دهد. روحانی مطالبی در این زمینه گفت که بخشی از آن چنین است: انسان خردمند باید برای حفظ تندرستی و آرامش خود این سه کار را انجام دهد: در رفتارش با خدمتکاران زیر دستش فروتن باشد، وسایل درآمد و سودآور را در اختیار دلیران و افراد شجاع قرار دهد تا از آنها بهره‌مند شوند، از نعمتهای خود بهره‌ای به زیر دستان دهد تا بقیه نعمت را برای خود مهیا سازد. سپس آن روحانی برای توضیح سخن خود حکایتی گفت که آن حکایت نیز چنین بود: روباهی از مرغزاری عبور می کرد، ناگاه مردار خوکی را دید که در جایی افتاده بود. با اینکه آن روباه گرسنه بود، با خود گفت شاید این لاشه غذای شیری باشد، اگر من از آن بخورم و شیر بفهمد مرا هلاک می کند. از این رو در خوردن آن شتاب نکرد و پس از ساعتی دید شیری از دور می آید. روباه به احترام شیر به استقبال او شتاب و با تواضع و احترام شایان به تمجید شیر پرداخت. شیر پرسید: آیا در اینجا هیچ غذایی هست تا بخورم؟ روباه گفت: هر جا اراده کنی غذایت فراهم است. در اینجا لاشه خوکی افتاده است، ولی می دانم که تو پادشاه درندگانی و از خوردن مردار دوری می کنی و شکاری را که خودت صید نکرده ای نمی خوری. شیر گفت: برو آن لاشه را به تو بخشیدم. سپس از آنجا گذشت. روباه با خود گفت باز عجله کردن در خوردن لاشه خوک صلاح نیست، شاید درنده دیگری آن را صید کرده است، بنابراین باید احتیاط کرد تا از گزند دشمن در امان بود. روباه ساعتی تحمل کرد، ناگاه دید یوز پلنگی به آنجا آمد. روباه به استقبال او شتافت و احترام شایان به او نمود و گفت در اینجا لاشه خوکی افتاده که شیر او را صید کرده و رفته و مرا نگهبان آن قرار داده است. دلیل راستگویی من این که رد پای شیر در اینجا دیده می شود. یوز پلنگ وقتی رد پای شیر را دید ترسید و از آن طعمه صرف نظر کرد و از آنجا رفت و جان به سلامت برد. پس از مدتی میمونی به آنجا آمد. روباه او را ناتوان دید. با خود گفت این بیچاره است، لزومی به حیله‌گری با او نیست، از مروت دور است که او را محروم کنم. قدری از گوشت لاشه خوک برید و به پیش او انداخت. آن میمون مشغول خوردن آن مقدار گوشت شد. آنگاه روباه با نفسی راحت همه لاشه خوک را خورد و از گزند شیر و یوز پلنگ در امان ماند. تا خردمندان بدانند که باید رمز معاشرت را دانست و چگونگی آن را با افراد گوناگون دریافت و به کار برد و در نتیجه تندرستی خود را حفظ کرد. در عصر خلافت عمر ابن عبدالعزیز، هشتمین خلیفه قموی که فردی خوشنام بود، شخصی به نام احمد آنچنان تویی دست شد که مجبور شد چند متر ریسمان فرسوده‌ای را که در منزل دارد به بازار ببرد و بفروشد و با پول آن اندکی غذا برای کودکان خود فراهم کند. وقتی آن را به بازار برد و به یک درهم فروخت، خواست با آن یک درهم غذا بخرد. در مسیر راه دید دو نفر مسلمان با هم درگیر شدند. از علت آن پرسید. گفتند نزاع اینها به سبب آن است که یکی از آنها یک درهم از دیگری طلب دارد. مدت فرا رسیده، اکنون آن را می خواهد و مهلت نمی دهد، ولی دیگری یک درهم را ندارد که به او بدهد. احمد همان یک درهم پول ریسمان را به طلبکار داد و به این وسیله درگیری آنها را به صلح تبدیل کرد. سپس با دست خالی به خانه‌اش بازگشت. عیال او گفت چه آوردی؟ احمد داستان را بازگو کرد و افسود که آن یک درهم را در راه خدا دادم. سپس احمد برای تهیه غذای کودکان در خانه جستجو کرد، شاید چیزی بیابد و آن را ببرد و بفروشد. گلیم کهنه‌ای را یافت و آن را برای فروش به بازار برد. بسیار گردش کرد و آن گلیم را در معرض فروش قرار داد، ولی مشتری پیدا نشد. ناامید شد و می‌خواست به خانه‌اش بازگردد. در همین حال صیادی را دید که یک عدد ماهی به دست گرفته. او نیز مدتی به دنبال مشتری بود و کسی را پیدا نکرد تا آن ماهی را از او بخرد. سرانجام آن صیاد به احمد گفت:
بیا 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 با هم معامله کنیم، من این ماهی را به همان گلیم کهنه تو میفروشم و معاوضه میکنم.
احمد پذیرفت و این داد و ستد انجام شد. احمد ماهی را گرفت و به خانه‌اش آورد و با عیالش آماده شدند تا از آن ماهی غذای لذیذی برای کودکانشان فراهم کنند. شکم ماهی را شکافتند تا آن را تمیز کنند. ناگاه یک عدد در گرانبها و درخشنده در شکم ماهی یافتند. احمد آن را برداشت و دریافت که از عطایای الهی است. آن را به بازار برد. بهای آن به قدری زیاد بود که قیمت گذاران از قیمت کردن آن درمانده شدند. سرانجام آن را به 100,000 دینار یا 100,000 سکه طلا فروخت و به خانه آورد. در همین هنگام فقیری به خانه آمد و تقاضای کمک کرد. احمد با خود گفت: شاید حال این فقیر نیز همانند حال دیروز من بوده است. به او گفت:
این 100,000 دینار به ما رسیده، آن را نصف می کنیم، نیمی را تو بردار و نیمی را من برمی‌دارم.
کیسه های پول را جدا نمود و نصف کرد و در اختیار فقیر قرار داد. فقیر گفت: من فقیر نیستم و نیازی به این پول ندارم، من فرستادی خدایم، آمدم از قول خداوند بگویم، هر کس یک درهم در راه ما صدقه بدهد، ما 100,000 دینار از خزانه غیب به او عطا می کنیم. خداوند می فرماید: همانا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شبی دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه، ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی، در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست درود بر وی به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحا مخالفت ورزید. او جزو 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران خویش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او میخواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان ابن حنیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی هراسیدند او را هم می کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر حنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه‌ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته‌ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه‌های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را میرانند و بی نیازهایشان را فرا میخوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه میخوری تا آنچه را که در حلال بودنش شبهه داری از دهان دور افکنی و آنچه را که به پاکی راههای به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راهرو رهبری دارد که از وی پیروی میکند و از فروغ دانش وی نور میگیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری از آن چه آسمان بران سایه می افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است، مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند، اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانه‌هایش در تاریکی آن از میان می‌رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله ایست که گرچه فراخش سازند یا دست های گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنه هایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزداری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و حرصم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است، همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، و آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دست رسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست، چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است، ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهار پایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابو طالب همین است که بیرمندی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردم که چون چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم، تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی و و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگر چه به تنگنا بیفتد اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون گرسنانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نانخورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وا می نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده و حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیده شد زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزشخواهی طولانی از میان می دود.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا روی موج FM ردیف 150 مگاهرتز پخش